ها کلا سرفصل این داستان یه مقدار بیایم عقبتر، یه مقدار با دید فراتری به وظایف بخش خصوصی و بخش دولتی توی گردشگری یا در واقع به شایستگی صنعت گردشگری نگاه بکنیم، اساسا بخش دولتی در این در واقع حوزه وظیفش تسهیلگری و هدایته.
بله،
یعنی شما کشورهای موفق در این زمینه، اونهایی که قابل مقایسه با در واقع ایران هستن درصد رشدشون، یا اونهایی که خیلی جلوتر هست در واقع رشدشون و به هر حال چشم‌اندازهای چندین ساله دارن برای خودشون، نگاه بکنید بخش دولتی همیشه در واقع راهگشای بخش خصوصی بوده.
درسته.
نه سنگنداز یا پرسشگر یا کسی که در واقع اختلال نظم ایجاد بکنه در حوزه بخش خصوصی و یا بیاد حتی برنامه‌ریزی کلان رو به صورت الزام‌آور و اجباری برای بخش خصوصی بیاره. همه اینها یه سری آفت‌هایی هستن که خلافش رو نگاه بکنید در یه سری از کشورهایی که در واقع در این مسیر آنچنان موفقیتی حاصل نمی کنند بخش دولتیشون گرفتارش هست. بخش دولتی مشخصا کشور ما یک مقدار باید انگشت اشاره رو به خودش برگردونه. اختلال ایجاد میکنه در بخش خصوصی، تسهیلی حداقل ما ندیدیم. اگر شما مثالی دارید، مصداقی دارید، ببینیم کجا واقعا تسهیلگری کرده. یک تقویم ثابت سالیانه است، از روی تکلیف و از روی الزام بالادستی خودش به هر حال بایستی اون رو اجرا بکنه و یک سری آمارهایی که هممون همیشه در همه رسانه ها گفتیم که آقا این آمارها به هر حال فیک هست یا به هر حال بنیه تحلیلی و آماری نداره و این چنین مسائل رو ما هممون اذعان میکنیم، ولی هیچ کس به عنوان در واقع کسی که راهبرد این داستان رو بدونه نیومده جلو و این رو رهبری بکنه. در گردشگری هیچ موقع با یک دست نمیره جلو.
بله،
ما فقط بیایم همه مسائل رو ایزن، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، بیایم برفش رو پارو بکنیم روی پشت بوم سازمان میراث فرهنگی و بگیم آقا گردشگری وظیفه. الان من سراغ دارم استانها یا شهرهایی که مثلا وزارت نیرو در بخش اداره آب و فاضلاب ورود کرده به تولید محتوای گردشگری و با افتخار ویدئوشو در واقع توزیع سرمایه گذاری گردشگری چیز میکنه، در واقع منتشر میکنه در فضای مجازی. این فضاها نشون دهنده عدم داشتن همگرایی و نگاه مشترک سازمانی و ارگانی دولتی است. اگر پیش‌فرض ما این است که گردشگری دولتی همین گونه ادامه پیدا بکند، حداقل بیایم همگراش بکنیم، اون موقع این تفکر همگرایی هم منتقل میشه به بخش خصوصی.
بله،
ولی نه، اینور همگرا نباشه، بخش خصوصی هم همگرا نباشه، این خیلی رک و شفاف و سریع همان گونه که الان داریم میبینیم بخش خصوصی از بخش دولتی سوء استفاده میکنه، بخش دولتی از بخش خصوصی سوء استفاده میکنه و این داستان ادامه دار در واقع خواهد رفت جلو و هیچ اتفاقی هم نمیفته، چون هیچ کس وظیفه خودش انجام نمیده. الان به نظر من توی داستان در واقع بحث های حالا مشخصا نمایندگی، ما نمیتونیم بیایم بگیم که واقعا نماینده گردشگری ایران رو وظیفش مشخصا به عهده دولت هست.
بله.
دو تا چهار تا یا نه مشخصا به بخش خصوصی اطلاق. الان در مثال آقای سروی، در مثال خود بنده و در مثال که الان میبینیم هم بخش دولتی مون آقا گردشگری بحث ملیه. اون شخصی که الان توی روستای خودش اقامتگاه بومگردیه در واقع موفقی داره، خودش خیلی فراتر از یک نماینده میتونه عمل بکنه و حرکت رو بده جلو.
بله.
چه بسا که نماینده های برون مرزی در واقع ایران با یک سناریو خیلی بهتر و با بیلان بهتری میتونن در واقع این کار رو انجام بدن.
من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم جناب آقای کیانی عزیز. مهمانی از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. یک بخش ثابتی ما در برنامه داریم به نام تورگردان که اجرای اون رو شهاب دارابیان بر عهده داره و سعی میکنیم به واسطه حالا آنتن و فرصتی که در اختیارمون هست هر بار و هر شب در شبهای برگزاری برنامه رواق تماشا به معرفی یکی از جاذبه های گردشگری کشورمون به پردازی ببینید که در ایام تابستان هم به سر میبریم. شما عزیز
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. همونطوری که شما فرمودین قراره که در این بخش بریم سراغ یکی از تورگردان های جوان کشورمون و بریم به معرفی یکی از نقاط گردشگری بله. خوب ایران عزیزمون بپردازیم. همکنون آقای محمد سوهانی یکی از تورگردان های جوان روی خط هستن. آقای سوهانی سلام، شبتون بخیر.
سلام شما
شنوندگان عزیز،
شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای سوهانی عزیز قراره که ما رو به کجای ایران زیبا ببرید؟
خب من قبل از هر صحبتی من میخوام آغاز کنم صحبت خودمو، ما دو تا شعار داریم برپای سفرمون که عموما در اصل بومگردی هستش.
بله.
دو شعار برپایش اینه: اول ایرانگردی بعد جهانگردی. همیشه سفر کن، پول برمیگرده ولی زمان نه.
درود بر شما.
در خدمتتون هستم و معرفی رفتینگ ارمند، یه منطقه فوق العاده بکر و عالی و خاص از ایران زمین.
درسته، بفرمایید.
رفتینگ ارمند، حالا بخوام بهتون یه توضیح مختصر مفیدی که بدم در این مدت زمان محدودی که داریم. رفتینگ به معنی قایقرانی تو آبهای خروشانه و ارمند هم یه روستای ارمند در مسیر رودخانه کار بله. داره. به همین دلیل بهش میگن رفتینگ ارمند. و شما میتونید تو رفتینگ ارمند هیجان و آدرنالین خالص قایقرانی رو
یکم بیشتر تشریح میکنه آقای سوهانی عزیز که دقیقاً چه فضایی داره؟ شنوندگان عزیز دارن میشنون.
خب قایقرانی تو آبهای خروشان معمولا رودخونه ها از 1 تا 6 درجه سختیشون دسته‌بندی میشه.
بله.
یه رودخونه ارمند و رفتینگ ارمند درجه سختیش بین 3 تا 4. یعنی شما وقتی میخواین قایق سواری کنید تو رودخونه حتما باید تجهیزات مختص بر اساس اون قایق سواری داشته باشین و حتی میخواین شنا کنید. باید مسلط به اون منطقه باشین و شنا بلد باشین و حتی قایق سواری. که این امکانات و تسهیلات فراهم اومده توسط اکیپا و گروه های محلی و جوانای محلی که تو اون روستا هستن.
بله.
این یه اتفاق خیلی خوبه به نظر من. حالا من داشتم صحبت مهمانتون رو گوش میکردم، ما پتانسیل بسیار بالایی داریم تو ایجاد کنیم شرایط رو برای اینکه بتونیم از جوانای همون منطقه استفاده کنیم برای اینکه توریست بیاریم، چه توریست ایرانی و چه توریست خارجی.
درسته. آقای سوهانی، آیا این منطقه به خوبی معرفی شده حالا چه به گردشگران ایرانی چه به گردشگران خارجی؟
بذارید من سالتر و عوامانتر با تو صحبت کنم. خیر، من که خودم ساکن شهر تهران هستم و تقریبا میشه گفت 70-80% جای ایران رو سفر کردم. متاسفانه مردم تهران و مردم ایران یه بدی که دارن، تا تعطیلات میشه میگن بریم شمال و این اتفاق بله. خیلی بدی به نظر من. چون حتی ما خود ما هم داریم ضعیف عمل میکنیم تو معرفی مناطق فوق العاده از ایران زمین. کاملا ایران زمین پتانسیل داره که توریست جذب کنه و عالی این مناطق.
درسته. بعد در این منطقه حضور گردشگران خارجی به چه شکلیه؟ آیا حضور چشمگیری دارن؟
از زمانی که حالا ما تور داریم میبریم اونجا و برنامه اجرا کردیم و حالا تو شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کردیم، یه تأثیر به سزایی داشته بر اساس جذب بشن توریست به اون منطقه، ولی من توریست خارجی ندیدم. حالا دیگر منطقه ایران که ما سفر کردیم توریست خارجی اونجا زیاد بودش، اما توریست خارجی من اون منطقه ندیدم. تو
پتانسیلش هم آقای سوهانی وجود داره؟ یعنی اقامتگاهی که حالا بشه برنامه‌ریزی روش انجام داد برای ورود توریست خارجی؟
سفر کرده بودیم به اون منطقه، اقامتگاهی وجود دارم اما فوق العاده محدود هستن و امکاناتشون ضعیفه. شما یه توریست خارجی مثلا به کشور دیگه سفر میکنه به این منطقه سفر کنه، اصلا قابل قیاس نیست امکانات.
درسته.
ما بیایم از چیمون دفاع کنیم که مثلا و ما باید سرمایه گذاری کنیم، بخش خصوصیمون سرمایه گذاری کنه به این منطقه.
بله.
تبلیغات رو چون میتونیم نتیجه بگیریم تو این منطقه.
درسته. آقای سوهانی نکته پایانی اگر حرفی حدیثی بفرمایید.
و یه جمله من در آخر براتون بگم اینه: وقتی یه اتفاق خوب تو زندگی میفته سفر کن تا جشن نگیری، وقتی یه اتفاق بد تو زندگی میفته سفر کن تا فراموش کنی، وقتی هیچ اتفاق تو زندگی نمیفته سفر کن تا یه اتفاق بیفته.
درود بر شما.
ممنونم که با برنامه خودتون همراه بودید. یا علی، شبتون بخیر. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان که با جناب محمد سوهانی از تورگردانان جوان کشورمون و به معرفی یکی از مناطق گردشگری کشورمون پرداختن. خب اجازه میخوام که بحث رو در برنامه رواق تماشا با محوریت پشت پرده نمایندگی‌های گردشگری در خارج از ایران پی بگیریم. هر بار که من تیتر برنامه رو میگم جناب سروی درسته که سمت چپ من نشستم ولی خب راست راست در حقیقت به من نگاه میکنن چون با این تیتر در حقیقت مشکل داشتن. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای مصطفی سروی، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران و رئیس کنسرسیوم گردشگری روسیه. جناب آقای حسین خلیفی، نماینده اطلاع‌رسانی گردشگری ایران در کشور چین. عطالله فرزامنیا، نمایندگی سابق دفتر اطلاع‌رسانی و گردشگری ایران در هلند، مدیر عامل آژانس سفرهای شیشه‌ای در تهران. و جناب اویس کیانی، کارشناس و فعال گردشگری و مدیر تور شرکت آپوچی. من آقای کیانی یک بار دیگه از شما عذرخواهی می‌کنم، بحث شما نیمه تمام بود، در خدمتتون هستم. ادامه بفرمایید. خواهش می‌کنم،
دوست داری شما. اما در ادامه بحث یه موضوعی که در راستای همگرایی میتونه راهگشا باشه،
بله،
و به عنوان یه پیشنهاد و پکیج پیشنهادی حالا این در واقع بخوام عرایزم رو به اتمام برسونم. ببینید الان حوزه مشخصا نماینده ها میتونه در بستر وزارت خارجه به خوبی الان پیش بره،
بله.
یعنی الان خب من فکر میکنم در واقع رئیس محترم اداره دیپلماسی گردشگری وزارت خارجه هم مهمان شما بودن در برنامه‌های پیشین. فکر میکنم اگر یک همگرایی خیلی مثبت و جامع و البته با اندیشه‌ای که واقعا یک عمقی داشته باشه بین بخش خصوصی، سازمان میراث فرهنگی و این اداره محترم در واقع داشته باشه، من فکر میکنم نتایج خیلی خیلی بهتر و ملموس‌تری بگیریم. الان فرض بکنید من بین عرایزم عرض کردم که دولت، یعنی همه بخشش نه فقط سازمان میراث فرهنگی، بایستی انگشت اشاره رو به خودش ببره و یک مقدار دست به اصلاحات واقعا سازنده در حوزه گردشگری بزنه. الان در من فکر میکنم که در حوزه استانداردها این اتفاق داره میفته. ما داریم یک سری سرفصل‌های استانداردها رو میبینیم که داره تعریف میشه،
بله.
در حوزه سازمان استاندارد، در حوزه مالیات بایستی در واقع این اتفاق بیفته. سازمان میراث فرهنگی بایستی بره سراغ اینها، وقتی اینها رو در واقع تسهیل بکنه، هدایت بکنه. از کوچکترین، ما همیشه فکر میکنیم که بایستی بریم حتما بزرگترین و کلیات مشکلات گردشگری رو چون میبینیم به راحتی، بریم اونها رو بر اساس یک فرایند در واقع خودپندارگونه انجام بدیم با تفاسیر مختلف، در حالی که اینجوری نیست. گردشگری اگر یک جزئی از اون، اگر یکی از مسائل جزئی اون صنعت در واقع حل بشه و نگاه ما این جزها رو ببینه، به نظر من همون همگرایی رخ میده. مثلا فرض کنین الان درگیری واقعا در واقع بخش خصوصی حوزه مالیات هست، حوزه توریستی که در واقع داره میاد بحث مشکلات مالی داره، خیلی از الان کنسلی هایی که در واقع رخ داره میده تو حوزه تورگردانی و دفاتر خدمات مسافرتی واقعا برمیگرده به حوزه جدی مالی و این باعثی واقعا حل بشه. به نظر من این وظیفه کیه؟ وظیفه جز سازمان میراث فرهنگیه. و اگر اینها حل بشه طبیعتا همه، چه نماینده های رسمی کشور، چه نماینده های ارقی و فرهنگی کشور، همه وقتی ببینن یک حرکت مثبت کوچک حتی داره رخ میده، خودشون پیش قدم میشن و خودشون اتفاقات رو بیش از پیش،
بله،
در واقع رقم میزنن. حالا انشالله که در واقع این اتفاق بیفته در ادامه.
انشالله. قبل از اینکه سراغ طرح پرسش از جناب آقای خلیفی بریم، گویه که آقای سروی در راستای فرمایش شما نکته‌ای رو داشتن. آقای سروی.
نه، در خصوص فرمایشات جناب آقای فرزامنیا.
بله، من اشاره
کردم که در مورد بحث 20 میلیون گردشگر صحبت کردن و که آیا ما به این درصد رشد میرسیم یا نه، من میخواستم یه جوری اصلا از یک نگاه دیگه این صحبت رو بگم. ما اصلا فرض بکنیم که الان 20 میلیون گردشگر ویزای ایران هم گرفتن تو دستشون، میخوان بیان ایران. ببینید، حتی اگر ما بخوایم به طور مثال مثلا میانگین حساب بکنیم که هر توریست یک هفته در ایران بمونه، که ما مینیمم سفرمون گردشگران به ایران یک هفته هست، باید روزی 55,000 نفر وارد ایران بشن توریست. این روز اول 55,000 نفره، روز دوم میرسه به 110,000 نفر، روز سوم میرسه به 165,000 نفر، روز چهارم به 220,000 نفر، روز پنجم 275,000 نفر، روز ششم 330,000 نفر و روز هفتم 385,000 نفر ما باید سرویس بدیم در کشور. ما وقتی از توریسم صحبت میکنیم فقط نباید یا گردشگری من فارسی شو که شما بله. حساسیت دارید روی این قضیه
فهمم که حساسیت شبکه هستش.
ما از گردشگری وقتی صحبت میکنیم باید از همه چیز، ما الان داریم از تبلیغات صحبت میکنیم، از نمایندگی های اطلاع رسانی، اما اگر ما به اون افق 1404 هم برسیم، آیا ناوگانی داریم؟ آیا زیر ساختی از نظر اقامتگاهی داریم؟ آیا جاده‌ای داریم که بتونه اینو انجام بده و این توریست‌ها رو ما بتونیم انجام بدیم؟ ما فکر میکنم 5 سال پیش من یک طرحی بود که ما صحبت کردیم در خصوص یه سری از تسهیلاتی که ما بتونیم برای این ناوگان حداقل ما داشته باشیم. ما از نظر ناوگان جاده‌ای هم بسیار در نظر هستیم که حتی گمرکی رو از ناوگان گردشگری نگیرن که میاد داخل کشور، چون که از اون ور به همون ازا چندین برابرش به کشور ارزاوری میکنه، ولی ما ناوگانی نداریم در اختیار توریستمون بذاریم، اقامتگاهی نداریم که در اختیار این حجم از توریست بذاریم که ما بتونیم به اون رقم 20 میلیون گردشگر برسیم، حتی اگر اون جهش رو از نظر شما 28% به بالا رو داشته باشه.
بسیار عالی، این هم نکته درست و صحیح بود. من اتفاقا میخوام از فرمایش پایندهی و خدمت شما عرض کنم که همین نکاتی که جناب آقای سروی اشاره کرد، آقای خلیفی نقمی بزنم به کتابی که شما معرفی کردید و معرفیتون از کشور چین که مردمانی متفاوت هستند. در فرمایش جناب آقای فرزانی هم به مسئله به نام الگوبرداری، نه حالا کشورهای غربی مثل امریکا، فرانسه یا کشور اروپایی، ایشون مثلا مالزی رو مثال زدن، در این مسیر حالا با توجه به تجربه درخشان شما در کشور چین، الگوهایی که داره رعایت میشه یا قرار است که رعایت بشه از چه استانداردی؟ واژه استاندارد رو از کلام جناب کیانی وام میگیرم. آیا اصلا گامی برای این الگو برداری صورت گرفته یا هر کس به ماهوه خودش تصمیم گرفته که بر اساس این چارچوب و نظامی که چون در فرمایش تمام دوستان بود که همچین چیزی به عنوان یک قانون رسمی در اختیار نمایندگان قرار نگیره که همه قرار است از این چارچوب پیروی بکنن، شکل الگو برداریه؟
بسیار عالی. اول اینکه یه سوالی فرمان این خدمت شما از آقای فرزامنیان پرسیدید، اولا که تعامل نمایندگی ها با بخش سفارت و کنسولگری در جهت معرفی ایران خیلی مهمه.
بله.
که ما خوشبختانه در کشور چین از حمایت های خاص سفرهای محترم، سرکنسول های محترم و رایزن های فرهنگی محترم استفاده کرد.
چقدر عالی.
جا داره از همه اینا تشکر بکنم، جدا دارم میگم. کشور چین کشور اجراییه و دوستانی که حالا بیشتر در بحث بوروکراسی باشن توی چین، هم سفرهایی که انتخاب میشن سفرهایی هستن که بیشتر اجرایی هن.
بله.
یعنی خیلی از آدم با توجه به سلایق شخصشون بوروکراسی عمل میکنن، طرف از پشت میزش پا نمیشه مثلا بره یه جا دیگه، ولی چین کشوری که عملیاتیه. حالا خوشبختانه سفرهای محترم، رایزنهای فرهنگی محترم تو این چند سال خیلی ما کمک کردن و با تایتلی که در حقیقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اختیار ما قرار دادن کاملا همکاری کردن.
بله.
و بهتر تونستن که ایران رو معرفی بکنن. ما در بحث چین، حالا به کشور دیگر هم مبترابه هست این قضیه، بحث معرفی ایران رو داریم، سفرهای محترم، رایزنهای فرهنگی محترم با توجه به وسعت کشور چین هر چقدر معرفی بکنی باز هم جا داره که بیشتر و بهتر فعال بشید. چینی ها افراد خیلی کنجکاوی هن. چینی ها توریست هاشون، مردمشون مردم خیلی بکری هن. هر چی رو شما بکارید میتونه رشد بکنه، شاید الان جواب نده ولی چند سال دیگه میتونه که در حقیقت به بهره بشینه. توریست هایی که از طرف چین میان ایران بیشتر ایران رو به عنوان پارسی و یا فارسی یا پارسی میشناسن که در همه کتبشون در حقیقت کتب ابتداییشون در مورد پارس قدیم، فارسی اینا خوندن.
بله.
به خاطر همین ذهنیت های خیلی خوبی در مورد ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران دارن و دفاتر نمایندگی های اطلاع رسانی اگه بتونن بستر مناسبی رو در اختیار اون کشور ثالث قرار بدن، که مثلا من چین رو عرض میکنم، که بتونن ایران واقعی رو لمس کنن.
بله.
با توجه به حجمی که بعضی از کشورها به صورت ظالمانه تصویر دیگه رو در مورد جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون دارن، اینها میتونن خیلی مؤثر واقع بشن. که توی چین ابزار کار کلا مختلف و متفاوت هست که بتونی چجوری به اصطلاح ظاهر بشی. ما برای البته حالا در مورد در جواب سوالتون، بعد اینکه حالا قراردادی بین ما و کانون اتومبیل ایرانی به اصطلاح بسته شد، یه سری دستورالعمل و کارهایی را توی اون قید کردن. بله. که در قالب پروتکل هایی میتونید نمایشگاه هایی را اجرا بکنید، هفته های فرهنگی اجرا بکنید و و و و. به نظر من میرسه نمایندگی هایی که بتونن فعال و توانا باشن میتونن از این دستورالعمل ها و پروتکل هایی که این طرف در اختیارشون قرار داده در کشور ثالث به نفع اصلا استفاده کنن. به ما یه مدیریت دولتی داریم و افرادی که خیلی باهوش باشن میتونن از این مدیریت دولتی هم به نفع ایران استفاده بکنن.
بامنه.
درست مدیریت دولتی یه سری نقص ها و ضعف هایی رو داره، ولی دقیقا میتونن از این ضعف به نفع اون کشور و برای اطلاع رسانی و نشر به اصطلاح ایران واقعی استفاده بکنه. پس بنابراین هر ضعفی ضعف نیست، نظر منه ها.
بله.
این ضعف میتونه به قوت تبدیل بشه، که این چند ساله هم سازمان میراث فرهنگی گردشگری و هم کانون، مخصوصا آقای اسلامی که الان تشریف به اصطلاح دارن و به عنوان گردشگری بخش کانون هستن، همیشه لطف داشتن. حالا من دیدگاه هم با دوستان دیگه کاملا متفاوت هست، چون همیشه حمایت کردم. من واقعا دارم میگم، یعنی به نظر من میرسه که همون ضعف هست. اگه ما بتونیم با زبان تعاملی هر نهادی بتونیم با اون صحبت بکنیم، میتونیم که از اونم استفاده بکنیم به در حقیقت به نفع معرفی کشور. حالا من یک فلشبک به عقب بزنم، ما در سال 2016 یه گروه خبرنگار 40 نفره،
بله،
که فکر کنم در تاریخ ایران خیلی منحصر به فرد باشه، که ما گفتیم که آقا یه همچین تیمی دارن میان ایران، اونم با چین با ماشین، 12 تا ماشین بودن. هندل کردن اینها، الان من اینو به جهت این عرض میکنم که کانون، میراث، همشون در کنار ما بودن که بتونیم اون تور رو به صورت موفق انجام بدیم. این نتیجه شه.
همون کتابی که فرمودید،
آره،
سفر 60 روزه در جاده ابریشم.
بله، این نویسندش در حقیقت میگم اونم همون تاریخ شناس هستش که 60,000 کیلومتر رو توی این مسیر از 15 تا کشور داشته. من فقط با مثال عرض کردم، میگم که ضعف‌هایی که وجود داره فلان و اینا رو میتونیم با اون استفاده‌ای که میتونیم بکنیم، تعاملی که میتونیم با نهادهای مختلف بکنیم، میتونیم به قوت تبدیل بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب آقای خلیفی گرامی. فلاشبک، بازگشت به عقب، بوروکراسی فضای کاغذبازی اداری، تایتل عنوان فیک تقلبی. چیزی نزدیک 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم، یه 5 دقیقه مرور بخش اخبار و پیامک‌هایی که دوستان در حقیقت ارسال کردن و یک بازه زمانی 10 دقیقه در اختیار هر 4 عزیز، یعنی چیزی حدود 2 دقیقه، حالا 2 دقیقه و 30 ثانیه دقیق بخوایم راجعش صحبت بکنیم، این فرصت فراهم هست. علاوه بر این که نقطه نظری اگر در فرمایشاتشون باقی مونده بفرمایند و یک راهکار و جنبندی نسبت فرمایش جناب آقای تیموری که در انتهای خبر تعطیلی دفاتر نمایندگی گردشگری در خارج از ایران بهش اشاره کردن که در فرمایش جناب آقای فرزانی به نوعی و همچنین جناب آقای سروی از زاویه دیگر هم اشاره شد که به جای این تعطیلی به یک وقفه، یک زمان تنفسی نیاز هست تا با رفع آسیب‌ها شاهد پیگیری این فعالیت باشیم، نه اینکه در دو سال یا سه سال آینده یک بار دیگه بخوایم برای راه اندازی این دفترها صحبت بکنیم و از این دست موارد. یک چشم انداز، یک راهکار از دید خودش مهمترین راهکار رو هم در همین بازه زمانی دو سه دقیقه‌ای بفرمایند. با جناب آقای سروی آغاز کنیم. آقای سروی در خدمتتون.
خدمت شما عرض بکنم که ما زمانی که از یک ساختار صحبت میکنیم در مورد اشخاص صحبت نمیکنیم. ممکنه که در این ساختاری که سالیان گذشته به اشتباه شکل گرفته مدیرانی بودن در این مجموعه ها که واقعا دلسوزانه سعی کردن نسبت به همون ساختار و همون شکل اشتباه کمک بکنن. بله. به این نمایندگی ها بعضن در سازمان، در کانون هیچ کدوم از افراد ما نگفتیم خدای نکرده سوء نیتی داشتن نسبت به این قضیه.
درست.
اما یک چیزی که از اول شاکلش اشتباه شکل بگیره، ما خیلی سخته که بتونیم، یعنی ما مثل بازسازی یک خونه میمونه که خیلی سخت‌تر از کوبیدن ساختارش است. ما به خاطر همین میگیم بله بعضا مدیرانی هستن که همین الان دلسوزانه دارن کمک میکنن، ولی ما در مورد ساختار این مشکل داریم صحبت میکنیم که باید از شناساییش گرفته، از اجراش گرفته، از نظارتش به شکل درست انجام بشه و توقعات ما در حد داده های ما باشه از این دوستان نمایندگان خارج از کشور.
بله.
بازم من نسبت به صحبت هایی که گذشته داشتم خیلی علاقه مندم که این اتفاق بیفته.
امید.
از آقای تیموری هم که به هر حال این وقفه رو من فکر میکنم چون من با ایشون هم صحبت کردم مد نظرشون هستن تا دستور عمل جدیدی انجام بشه و اشخاصی انتخاب بشن که بتونن بهترین نحو کار بکنن طبق یک شکل و ساختار درست. بازم ممنونم.
ما شما سپاسگزاریم. جناب آقای فرزانی در خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که من یه پیشنهادی دارم که یه ذره شاید حالا یه دید جدیدی باشه به قضیه صنعتی گردشگری. قبلش یه مثال واقعی که حالا بیشتر مربوط به جناب خلیفی میشه و بحث ویزای چین میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم. خب هفته پیش هم یه همایش بزرگی بود، یکی از مسئولین سازمان خیلی با صدای رسا داشت طرفداری میکرد از حذف ویزا برای مسافرای چینی. این دوباره اون حالت ندونم کاری است که آیا خوب بوده یا بد بوده. از یه ور ببینیم، خب برای عوام وقتی گفته میشه ویزای یک کشور حذف میشه خب خیلی خبر خوشایندی، خیلی اون کشورها میتونن بیان و بدون هیچ دردسری سفر بکنن. از یه ور دیگه اگه یه ذره کارشناسانه تر ببینیم و آمار دقیق تر داشته باشیم میتونیم ببینیم که چند درصد از چینیایی که ایران میان برای بحثای تجاری دارن میان. اون نفری که داره برای تجارت میاد بحث 75 یورو ویزاش که باشه، اگه 175 یا 275 یورو هم ازش بخوایم بگیریم پولش رو پرداخت میکنه چون داره برای بیزینس.
بله.
عملا حذف کردن ویزا برای این نفرا به ضرر ماست. و بعد اومدیم حالا برای اینکه زیاد مخالف نباشن زیاد موافق نباشن، آقا باشه زیر 15 روز رو نمیگیریم، بالای 15 روز رو میگیم. اصلا ما آماری نداریم که چند تا چینی بالای 15 روز تو ایران میمونن، چند تا چینی زیر 15 روز میمونن و این سیاستی که ما اتخاذ کردیم چقدر آمار مسافر رو داره بیشتر میکنه و بیشتر اونایی که دارن بیشتر از 15 روز میمونن، یعنی چقدر این مشوق شده که یه چینی بیاد ایران و زیر 15 روز بمونه یا بالای 15 روز. امیدوارم جدی روزی شاهد باشیم که تصمیما و سیاست‌گذاری ها خیلی خیلی هوشمندانه تر مبتنی بر واقعیت مبتنی بر داده های واقعی باشه. یه آرزوی همیشگی من، نمیدونم این چقدر آیا روزی جامعه عمل خواهد پوشوند یا نه، ولی برای من جالبه تیم دست یکی فوتبال یکی از تیمای دست یکی رو هم من شنیدم مربی خارجی داره. به نظرم تو گردشگری هم ما از نیروهای خارجی استفاده کنیم، کسی که کمک کرده جزء بدنه گردشگری مالزی بوده بیاد تو ایران کار کنه، هزینهش یه صدم اون مربی خارجی است، هزینهش یه صدم اون مربیه که با استقبال میاریم تو بدرقش دوباره تو باشگاه راش نمیدیم بیاد خدافظی کنه و با بدهی و با چقدر جریمه از ایران راهیش میکنیم.
بله.
خیلی هزینهش کمتره، تأثیرش تو زندگی همه مردم خواهد بود، امیدوارم این اتفاق بیفته
انشالله. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب آقای فرزامنی. آقای کیانی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زنده باشید. استفاده کردیم از فرمایشات دوستان و عزیزان و اساتید. ببینید اساس کار ماهیتش خب به هر حال درست و صحیح است، اما اصل داستان که خب بازنگری است، مجموعه صحبت ها این رو نشون میده که به هر حال طبیعتا باید بازنگری اتفاق بیفته. بله. برنامه ریزی بایستی در واقع یک سری اتفاقات رو رقم بزن و اینا. ببینید صنعت گردشگری رو بایستی در مقصد شروع کرد و به تبلیغاتش اشاره داد، اطلاع رسانیش اشاره داد، ابتدا به ساکن ما